عملیات پاسخ به بحران رو پیگیری کنید تا از انسداد مسیرهای مواصلاتی برفگیر در زمان وقوع کولاک و کاهش دما با خبر بشید. اگر در مناطق و جاده‌های کوهستانی تردد می‌کنید، حتماً تجهیزات لازم از جمله زنجیر چرخ، لوازم گرمایشی به همراه خود داشته باشید. توصیه میشه در صورت امکان از تردد در مناطق و جاده‌های کوهستانی خودداری کنید و چنانچه چاره‌ای جز تردد ندارید، حتماً نکات ایمنی را رعایت کنید و با تجهیزات کامل در این مسیرها تردد کنید. شنوندگان گرامی، به ساعت 15:30 رسیدیم. از پخش رادیو گفتگو برنامه پیشران در این لحظه تقدیم به شما میشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. شما ها همون نسلی هستید که این کشور رو انشاءالله به اوج خواهید رسوند.
گام دوم انقلاب،
بیانیه گام دوم،
افق‌های جدید،
مطالبه گر بشویم برای تحقق این پیامی که ادامه دهنده گام‌های قبلی انقلاب، انقلاب اسلامی، ایجاد نظام
سیاست خارجی. پیشران،
کاری از گروه سیاسی رادیو گفتگو.
هنوز انقلاب پیروز نشده بود که امام خمینی رضوان الله تعالی علیه نسبت به سیاست خارجی ایران و رابطه با کشورهای مختلف موضع گرفتند. ایشان از نوع تعامل با آمریکا و انگلیس چندان راضی نبودند.
بگذاریم از مسئله استراتژیک صحبت بکنیم و فکر می‌کنید اگر شاه برود احتمالاً کمونیست‌ها قدرت رو به خود دست خواهند گرفت؟
هرگز همچه مطلبی پیش نخواهد آمد و کمونیست اصل صحبتش در ایران نیست. اگر یک عده هم باشند در اقلیت هستند و ما میخواییم که نه کمونیست در ایران دخالت داشته باشد و نه سایر اجانب.
I wonder how the Ayatollah feels about the position of Britain.
می‌خواستیم نظر حضرت آیت الله رو راجع به سیاست انگلستان بدونیم.
ملت ایران نسبت به دولت انگلستان بسیار بدبین است و اگر چنانچه تجدید نظر نکند دولت انگلستان، بعید نمی‌دانم که خطرهایی پیش بیاید.
بعد از انقلاب هم تلاش کردند این را به عنوان یک شاخص در عزت سیاسی ایران مطرح کنند که کشور ما روابطی که متقابل و برابر نباشد نمیپذیرد. این حرفها در اوج دنیای دو قطبی شرق و غرب معنای خاصی میداد.
ویژگی این عمل این بود که این قدرت امریکا و این ارعابی که کرده بودند اینها که اگر چنانچه یک تعرضی بشد به دیوار سفارت آمریکا کسی یه خطی بکشد چه ها خواهد شد، این از بین رفت. دولت‌های سابق دانسته یا ندانسته از اونها باید تبعیت بکند و هر کاری که میخواد انجام بده باید با مشورت اینها باشد. چنانچه خود محمد رضا گفت که ما لیست وکلا از سفارت میامد و ما باید این لیست را همونطوری که اونا نوشتن عمل بکنیم.
بعد از این بود که واژه عزت در ادبیات سیاست خارجی ایران جایگاه ویژه‌ای پیدا کرد. عزت اندیشی در نگاه اسلامی و به تبع آن سیاست خارجی دولت اسلامی جایگاهی ویژه دارد، چرا که در اندیشه دینی عزت تنها با تمسک به اسلام و مجاهدت در راه آن فراهم می‌گردد. اما عزت در سیاست خارجی چگونه معنا پیدا می کند و نسبت آن با سیاست داخلی چیست؟ این سوال را از افشار سلیمانی، دیپلمات و سفیر پیشین کشورمان در آذربایجان پرسیدیم.
عزت ملی فی حد ذاته به نظر من از دو واژه بسیار مهم تشکیل شده. صرفا از در سیاست خارجی معنی پیدا نمی‌کنه، در سیاست داخلی هم معنی پیدا می‌کنه، چون سیاست خارجی تا حدودی هم ادامه سیاست داخلی هر کشوری است. در حال هرچند در دوره حداقل 100 ساله اخیر روابط بین‌الملل دچار تحول شده، مقوله‌های نظام بین‌الملل، اما هنوز سیاست خارجی ادامه سیاست داخلی است. لذا اینکه پشتوانه در واقع ملی داشته باشه هر گونه سیاست داخلی، تبلورش رو در سیاست خارجی هم نشون میده و عزت از اونجا تامین میشود که آحاد ملت به لحاظ مختلف حقوقشون تامین بشه، رضایت داشته باشن، سیستم در واقع سیاسی کشور همواره مورد تایید و مورد قبول مردم قرار گرفته باشه.
عزت در لغت به معنی عزیز و گرامی شدن آمده است و در مقابل ذلت و خاری است. در سیاست ورزی ایران هم بارها به این لغت اشاره شده است. انقلاب اسلامی مبانی دارد که در طول زمان نه کهنه می شوند و نه مخاطب خود را از دست می دهند، زیرا با مبانی فکری و عقیدتی ایرانی ها همراه است. شاید عزتمندی در سیاست خارجی هم یکی از همانها باشد. در این باره با دکتر شیخ عطار، قائم مقام پیشین وزارت خارجه و سفیر اسبق کشورمان در آلمان و هند صحبت کرده.
بله، یه بخشش احساسیه که طبعی هر کشوری نسبت کشور خودش داره، که البته این هم کمو زیاد داره. یعنی ما مثلا کشورهایی رو که میبینیم فلواقع مصنوعی به وجود اومدن، یعنی در اثر معاملات سیاسی، شکست‌ها یا پیروزی‌های جنگ‌ها نشستن نقشه‌شون رو کشیدن و گفتن اینجا یک کشور هست، یک مملکت هست. خب دنها عزت ملی یه معنایی داره، که حالا مثلا من یه نمونه‌ای که بخوام به شما بگم، یوگسلاویه که در طول تاریخ به نام یوگسلاوی و به شکلی که الان وجود داره یا در دوران تیتو وجود داشت که نبود. یوگسلاوی حاصل شکست عثمانی و متحدین در جنگ اول جهانی بود و بخش‌های از امپراتوری عثمانی، بخش‌های از امپراتوری اتش‌هانگری اون زمان دور هم جمع شدن. خب به همین جهت می‌بینید که بعد از گذشت مثلا یه چیزی نزدیک به 70 سال از هم فرو پاشید خیلی راحت. بنابراین معلومه که مفهوم عزت ملی در بین اهالی یوگسلاوی وجود نداشت. بله، سرب‌ها برای خودشون یه عزت ملی قائل بودن، کراوات‌ها یه عزت ملی بودن، که اینا باز برمیگشت به پیش‌زمینه‌های تاریخی و فرهنگی.
در عرصه سیاست خارجی نیز سند چشم‌انداز 20 ساله کشور این گونه گفته که دارای تعامل سازنده و مؤثر با جهان بر اساس اصول عزت، حکمت و مصلحت.
بحث درباره این حرکت عظیم امام که عزت ملی را در کشور ما و ملت ما زنده کرد، یک بحث متکی به واقعیات جامعه است، یک بحث صرفاً ذهنی نیست. عزت یعنی چه؟ عزت به معنای ساخت مستحکم درونی یک فرد یا یک جامعه است که او را در مقابله با دشمن، در مقابله با موانع دارای اقتدار می کند و بر چالش ها او را غلبه می بخشد.
جمهوری اسلامی به عنوان یک دولت ملی در گام نخست حفظ موجودیت و استقلال را به عنوان اولین پایه منافع ملی در نظر می‌گیرد و بر اساس آن کسب قدرت موضوعیت پیدا می کند، هرچند این قدرت به عنوان ابزاری در خدمت اهداف غایی و عزت مردم تعریف می شود. وضعیت ژئوپلیتیک، سرزمین، منابع طبیعی و انرژی، ثروت، قدرت نظامی در کنار میزان استحکام و انسجام ملی و حکومتی، سابقه تاریخی، تمدنی و ایدئولوژی از جمله مؤلفه های قدرت ملی و زیربنای عزت ما هستند. شیخ عطار، قائم مقام پیشین وزارت خارجه و سفیر اسبق در آلمان و هند:
برخی از کشورها هستند که این کشورها 4000 سال، 5000 سال سابقه کشور بودن دارند، یعنی حتی هزاران سال قبل از معاهده وستفالیا که در ادبیات سیاسی نیشن استیت یا دولت ملت رو وارد کرد، که یکی از اونها ایرانه.
در کنار توجه به مبانی مادی قدرت، عزت به عنوان یک مفهوم اصیل دینی واجد ابعادی فراتر نیز می باشد، چرا که عزت اساساً متعلق به خداوند متعال است و لذا جهاد در مسیر اهداف الهی موجب عزت بخشی به انسان می شود. پیشینه فرهنگی ما کمک کرده است که در عرصه سیاست خارجی هم نگاه به جلو و عزتمند داشته باشیم. واقعیت آن است که همچنان هم جمهوری اسلامی باید بر اساس همین معیارها توان سیاسیش را در روابط خارجی تنظیم کند. هرچه می گذرد منطقه غرب آسیا اهمیت بیشتری پیدا می کند. اولان که کشورهای ظاهراً بی تفاوت و آرام منطقه می خواهند تعاملات خود را بیشتر کنند و نیاز به همکاری با ایران پیدا می کنند، و از طرف دیگر نگاه قدرت‌های جهانی هم به ظرفیت منطقه بار دیگر نام ایران را برجسته می کند. این فرصتی است در اختیار ایران برای پیشرفت. شیخ عطار، قائم مقام پیشین وزارت خارجه کشورمان و سفیر اسبق در آلمان و هند:
کشوری است که ژئوپلیتیکش و تسلط جغرافیاییش بر حساس ترین نقاط جهان به او این پتانسیل رو میده. ما بزرگترین و حساس ترین آبراهای جهان یعنی خلیج فارس و عمان رو بر سراسر ساحل شمالیش مسلطیم. بزرگترین دریاچه جهان که معروف است به دریای خزر و سراسر ساحل جنوبش مسلط هستیم. راه ارتباطی با آسیای میانه که اغلب سرزمین‌های بن‌بست فاقد دسترسی به آب هستند از طریق ایران به آب‌های آزاد است. اصلا جاده ابریشم از هزاران سال پیش همین خصوصیت رو داشته.
گام دوم انقلاب در همین جهت باید توسعه پیدا کند. ریشه های حرکت سیاست خارجی ایران ثابت است، اگرچه مسائل جدید و مصداق های فراوانی را می توان یافت که در 14 دهه گذشته وجود نداشته، اما اکنون می توان با همان معیارهای ثابت قبلی ایران عزتمند ساخت.
ملت ما آمد توی صحنه، خود را در وسط میدان قرار داد، این شد زمینه رحمت الهی و هدایت الهی. هدایت الهی شامل حال او شد، رحمت الهی شامل حال او شد. حرکت بیوقفه آغاز شد، حرکت به سمت عزت، حرکت رو به جلو، حرکت عزت آفرین. البته گاهی کند، گاهی تند، اما بدون وقفه و تعطیل.
اساساً منافع و عزت نه تنها رابطه مستقیم با هم دارند، بلکه در واقع پیگیری عزت ملی است که منافع ملی را می سازد. اتکا بر نظریات جدید در حوزه امنیت نیز نشان می دهد که ساختار سیاست خارجی باید به این سمت برود. بر این اساس در گام دوم انقلاب نیازمند مدیران و دیپلمات‌هایی هستیم که این مبنای نظری را بتوانند اجرا کنند. ترکیبی از حکمت، عزت و شجاعت در وزارت خارجه بسیار مهم است. سلیمانی دیپلمات و سفیر پیشین کشورمان در آذربایجان از قدرت دیپلمات‌های کشور در تبیین شرایط جهانی می‌گوید.
شما ببینید نظام بین الملل یک نظام پیچیده است. در عرصه تحولات بین المللی که در شرایط ما میبینیم که نه نظام بین الملل دو قطبی است، نه نظام بین الملل تک قطبی است و حتی نه نظام بین الملل چند قطبی هست و یک نظام بین الملل سرگردانی رو ما شاهد هستیم که حالا برخی از تئوریسین ها اسم اون رو میذارن نظام تک چند قطبی، ولی خب به هر حال اون هم یک معجونی از آن چیزی که میبینیم هست. هنوز بعد از فروپاشی شوروی و پایان جنگ سرد و پایان نظام دو قطبی ما نظام بین المللی روشنی نداریم. آنچه که هست این هستش که کشورهایی که قدرت دارن بیشتر قدرت نمایی میکنن و به شکل عریان قدرت خودشون رو هم نشون میدن و سلطه ورزی میکنن، سلطه گری میکنن. ولی برای رسیدن به عزت ملی و تامین منافع ملی حکمت اونجا به درد میخورد که ما نگاه واقع بینانه به تحولات نظام بین الملل داشته باشیم.
یکی از مؤلفه های عملی عزت ملی استقلال رأی کشور در تعامل خود با قدرت ها و نظام بین الملل موجود است تا دیگران نتوانند اراده خود را بر کشور تحمیل نمایند. این مفهوم از عزت به نفی حاکمیت و سلطه یا نفوذ بیگانگان اشاره دارد که در متون دینی از آن به قاعده نفی سبیل یاد شده است. استقلال یک ملت یا دولت در صحنه بین الملل در واقع آزادی عمل آن برای تأمین مصالح خیش یا بشریت است و همان آزادی اراده ملی است که برای اداری امور داخلی و خارجی خود از خلال سازمان سیاسی دولت پدیدار می شود. همینها را باید با نظریات بین الملل کنار هم قرار داد و تصمیم درست را گرفت. شیخ عطار، قائم مقام پیشین وزارت خارجه و سفیر اسبق کشورمان در آلمان و هند.
امام آمد یک تئوری دیگه رو مطرح کرد و مقام معظم رهبری به دنبال اون که اتفاقا در 14 خرداد انسان سخنرانی معروفشون که در بحث استقامت و مقاومت کردن زیر بنای این تئوری بود، من آرزو دارم به اهل خرد این رو بتونن همون کاری که مورگنتا کرد و هزاران صفحه مطلب رو نوشت، اهل خرد ما هم بتونن این کارو بکنن. امام فرمود که نه، ما که سکولار نیستیم. سکولار نیستیم یعنی اینکه خدا رو حاکم میدونیم و اراده الهی رو خداوندی که عادل هستش و بنابراین واقعیت ها اونایی نیستش که ما در روی زمین متر میکنیم و وجب میکنیم و بر اساس اون قضاوت میکنیم. اگر مدیر ما چنین نگاهی داشته باشه دیگه نمیاد تصمیم گیریاش رو بر اساس اعداد ارقامی که اتفاقا اون اعداد ارقام دیگه هم برش میسازن بگیره. مثلا ببینید عدد رقم در مورد ارتش امریکا میسازن، تعداد براتش انقدر، بودجهش انقدر، 100 میلیارد دلاره، از امکانات و تجهیزاتش نمیدونم F-35ش بگیرین تا چیزای دیگه چنین چنانه. خب ما چی داریم؟ بعد دفعه این دو تا عدد رو میذارن کنار هم میگن خب پس واقعیت اینه که ما باید تسلیم شیم.
واقع گرایی در سیاست خارجی البته به معنای انفعال در عرصه سیاست خارجی نیست. حداقل تجربه این 40 ساله به ما ثابت کرده که میتوان واقع گرا بود، اما شاخصهایی را در این واقع گرایی دید که در اندیشه غربی نظام بین الملل دیده نمی شود. واقع گرایی در سیاست خارجی است که به ایران این توان و اراده را داد که برای اولین بار به پایگاه‌های آمریکا بعد از جنگ جهانی دوم حمله موشکی کند. حرکتی که طبق نگاه غربی قابل توجیه و قابل باور نبود. آمریکا که اول شوکه شده بود نمی توانست قدرت ایران را بپذیرد، بنابراین دست به دروغگویی برد.
باید عمیقاً قدردان و شاد باشند. هیچ آمریکایی در حمله شب گذشته صدمه ندید، حمله رژیم ایران. ما هیچ تلفاتی نداشتیم، همه سربازان ما در ایمنی و امنیت هستند و تنها خسارات اندکی به پایگاه‌های نظامی ما وارد شد.
این نشانه از قدرت ایران بود. شیخ عطار قائم مقام پیشین وزارت خارجه و سفیر اسبق کشورمان در آلمان و هند.
همین واقعی که اخیراً در این پایگاه عین الاسد رخ داد و موشکایی که ما زدیم تازه الان یک ذره‌اش لو رفته، چه فیلم‌ها، چه اون گریزاری‌هایی که دارن میکنن، چه این دروغ پردازی‌هایی که میکنن، نشون میده که با خوردن 6 تا موشک داره یه بحران درست میشه، یعنی در روحیه ارتش امریکا داره یه بحران درست میشه. خب اینم یه واقعیت دیگه، منتها این واقعیت شما باید بذاری کنار همون اندیشه‌ای که گفتم میراث امام هست، الان رهبریش رو مقام معظم رهبری داره.
به نظر میرسد سهم سیاست خارجی ایران در گام دوم انقلاب بسیار بالاست. ما در شرایطی قرار داریم که حداکثر فشار آمریکا بر ایران وجود دارد و توان دیپلماسی ما میتواند با ظرفیت‌های داخلی و تعامل درست خارجی آمریکا را در اجرای سیاست‌هایش به حاشیه براند و دوران اوج شکوفایی سیاسی ما در عرصه جهانی را رقم بزند.
اینجا ایران تهران، رادیو گفتگو موج اف ام، ردیف 103.5 مگاهرتز. خبرگرد. شنوندگان عزیز و گرامی وقتتون بخیر باشه. با برنامه خبرگر در خدمت شما خواهیم بود و آخرین اخبار و رویدادهای ایام الله فجر انقلاب اسلامی رو به اطلاع شما میرسونیم. امروز در خدمت عزیزان از سازمان تبلیغات اسلامی خواهیم بود، جناب آقای مجید رامندی، سخنگوی سازمان تبلیغات اسلام. خب جناب آقای مجید رامندی، سخنگوی شورای هماهنگی سازمان تبلیغات اسلامی. آقای رامندی خدمتتون سلام و وقت بخیر عرض میکنم. ایام الله فجر رو به شما تبریک عرض میکنم.
منم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت تمامی شنوندگان خوب و عزیز رادیو گفتگو، همینطور شما مجری خوب و تمام من جناب جلالی از سمت خودم و تمامی همکارانم در شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی در تمام مراکز استانها شهرستان خدمتون سلام و عرض ادب و خدا قوت دارید.
خیلی متشکرم جناب آقای رامندی عزیز، در خدمت شما هستیم. آخرین برنامه ها رو در ایام فجر بفرمایید، در خدمت شما هستیم. چه برنامه هایی رو دارید؟
بزرگوار هستید، همینطور که شما به درستی فرمودید ما امروز آغازین روز از آیین‌ها و جشن‌های عید انقلاب و جشن‌های 41مین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی رو در سراسر کشور داشتیم که در بیش از 900 نقطه از شهرها و شهرستان‌های سراسر کشور این جشن‌ها برگزار شده با حضور خیلی عظیم عاشقان و ارادتمندان و شیفتگان انقلاب اسلامی و آرمانهای بلند حضرت امام خمینی.
بله.
و ویژه مراسمهای مختلفی هم در سطح شهرها داشتیم، به ویژه در سطح شهر تهران و نقاطی که مزین و منتسب به نام و یاد حضرت امام خمینی هست. در خدمت شما هستم، فرودگاه بین المللی امام خمینی، در ترمینال شماره 1 فرودگاه مهرآباد ویژه برنامه‌ای داشتیم. بله. و رژه موتورسواران رو از ترمینال شماره 1 فرودگاه مهرآباد به سمت مرقد مطهر و منور آن امام راحل داشتیم. رأس ساعت 9:33 یعنی همزمان با لحظه ورود تاریخی و تاریخ ساز بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی به میهن اسلامی و در آخر هم ختم شد به مکان جلوس حضرت امام خمینی در بهشت زهرا. گلبانگ انقلاب و زنگ انقلاب رو داشتیم که زنگ انقلاب به وقت انقلاب رأس ساعت 9:33 در بیش از 120 هزار مدرسه از مدارس سراسر کشور نواخته شد و به صورت ویژه و نمادین با حضور وزیر محترم آموزش پرورش در مدرسه رفاه واقع در خیابان ایران زنگ نواخته شد. مدرسه رفاه جز مدارسی است که حضرت امام خمینی در ابتدای ورودشون به تهران چند روزی اونجا در خدمت مردم بودن و سیل مشتاقان میرفتن اونجا دیدار با حضرت امام. ویژه برنامه خاصی خود مدرسه رفاه داشته، همینطور نقاطی که یاد و نام و اسمی از حضرت امام خمینی است، مثلا در زادگاه حضرت امام خمینی در شهر خمین بر ویژه برنامه بزرگداشتی برگزار شده، در بیت مکرم ایشون در قم مراسم ویژه‌ای برگزار شده، در حسینیه جماران و منظر حضرت امام خمینی در جماران که پس از پیروزی انقلاب اسلامی سالیان سال اونجا رهبری و زعامت امت اسلامی رو بر عهده داشتن ویژه مراسمی داشته. اما محوری ترین مراسم ما مراسم بزرگداشت سال روز تاریخی ورود بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی به میهن اسلامی مون بوده که در حرم مطهر و منور آن امام همام برگزار شده. رأس ساعت 9 صبح این مراسم برگزار شده و ما شاهد بودیم که ساعت‌های قبل از شروع مراسم که 9 صبح بوده با سیل عظیمی از مردم عزیز، فهیم، قدرشناس و بصیر ایران اسلامی، حتی از شهرهای مختلف و شهرهای همجوار شهر تهران و حرم مطهر حضرت امام خمینی به اونجا اومده بودن که خودشون رو به سیل عاشقان برسونن و اونجا بتونن بار دیگر لبیک بگن به ندای مقام معظم رهبری و تجدید میثاق کنن با آرمانهای بلند حضرت امام خمینی. مراسم رأس ساعت 9 با تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید آغاز شد. در ادامه ما سخنرانی حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای علی اکبری رو داشتیم در آنجا که ایشون ریاست محترم شورای سیاست گذاری ائمه جمعه، همینطور امام جمعه محترم موعظه تهران بودن که سخنرانی ایشون تا ساعت 10:30 در خدمت مردم عزیز بودیم. رأس ساعت 11 این خیر از این عاشقان عزیمت کردن به سمت محل جلوس حضرت امام خمینی، مکانی که در سال 57 در 12 بهمن 57 اون نطق تاریخی و ماندگار حضرت امام خمینی در اون نقطه انجام شده در جوار مرقد آیت الله طالقانی و شهدای بزرگوار و گرانقدر واقعه و فاجعه 17 شهریور و اونجا در خدمت آقای سردار شکارچی سخنگوی ارشد ستاد کل نیروهای مسلح بودیم که بیاناتی در خصوص شخصیت و جایگاه امام خمینی و تأثیرات ایشون و خاطراتی از بهمن 57 ارائه دادن و پس از اون هم محل جلوس و جایگاه حضرت امام خمینی در بهشت زهرا توسط مردم عزیز ایران اسلامی و توسط بالگردهای نیروهای مسلح گلباران شد. مسیر حضرت امام خمینی از سمت فرودگاه مهرآباد به سمت حرم مطهر و محل جلوس توسط ارتش قهرمان و سپاه غیور هم رژه موتور سواران و هم گلباران توسط مردم و نیروهای مسلح انجام شد و همینطور از امروز یک کاروان قرآنی داریم به نام کاروان قرآنیان فجر انقلاب که از کنار مسجع و مزار شهید بزرگوار سردار دلها سردار سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی این حرکت آغاز شده که قرار شده شهر به شهر و استان به استان این کاروان قرآنی بچرخه و انشالله بتونن جوانان با حضور جوانان و نوجوانان نسل‌های سوم و چهارم و پنجم انقلاب رو انشالله با مفاهیم و انگیزه های انقلاب اسلامی انشالله آشنا کنن و چندین مراسم خارج از کشور داشتیم در نقاطی که حضرت امام حضور داشتن با همکاری کمیته بین المللمون که در نوفل شاتو پاریس، در نجف اشرف، در بیت مکرم ایشون، همینطور در ترکیه برنامه‌های متنوعی توسط سرکنسولگری ها و سفارتخونه ها و رایزنی های فرهنگی برگزار شده و برنامه‌های متعددی هم هست که انشالله روز به روز روزهای آینده انجام میشه و من خدمتون عرض خواهم کرد انشالله.
خیلی متشکرم جناب آقای مجید راوندی، سخنگوی شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی، از شما تشکر میکنم، به خداوند بزرگ میسپارمتون.
منم سپاسگزارم اینکه وقتی که در اختیارم قرار دادید، منم شما رو به خدای بزرگ میسپارم.
متشکرم، خدا نگهدارتون.
خدا حافظ.
خب دوستان عزیز شنونده، خیلی متشکریم از همراهیتون با برنامه‌های رادیو گفتگو. در خدمتتون هستیم در بخش دوم برنامه‌ها تا ساعت 22 با شما خواهیم